سلام، خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت همراه شما خواهم بود. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در سفرش به کوبا گفت که شهروندان این کشور باید در انتخاب رهبران خود آزاد باشند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید بحران‌های منطقه راه حل نظامی ندارد. و هزاران تن از مردم عراق حمایت خود را از اصلاحات در این کشور اعلام کردند. وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه در هاوانا ضمن آنکه خواستار تغییرات سیاسی در کوبا شد گفت که کوبایی ها باید در انتخاب رهبران خود آزاد باشند. به گزارش خبرگزاری رویترز، جان کری این سخنان را پس از به اهتزاز درآمدن پرچم آمریکا در سفارت این کشور در هاوانا پایتخت کوبا بیان کرد. آمریکا و کوبا روابط دیپلماتیک خود را در تیر ماه گذشته اثر گرفتند و سفارتخانه کوبا در واشنگتن در 20 ژوئیه برابر با 29 تیر ماه در مراسمی کار خود را آغاز کرده بود. جان کری همچنین گفت که کنگره آمریکا زمانی به لغو تحریم‌ها علیه کوبا رأی خواهد داد که وضعیت حقوق بشر در این کشور بهبود یابد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران جمعه شب در پایان سفر دوره‌ای خود در دهلی نو گفت بحران‌های منطقه راه حل نظامی ندارد و تنها راه حل واقعی این بحران‌ها گفتگو و کمک کشورها در برقراری صلح است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای ظریف راه برون رفت از بحران‌های منطقه‌ای را تشکیل مجمع گفتگوهای 6 کشور عربی خلیج فارس و ایران دانست. او همچنین گروه حکومت اسلامی یا داعش را تهدیدی مشترک توصیف کرد و گفت که برخی از کشورهای منطقه این گروه را فرصتی برای منفعت‌های مقطعی می‌دانند. آقای ظریف در این سفر با سوشما سوراج همتای هندی خود دیدار کرد. محور اصلی گفتگوهای دو طرف همکاری‌های اقتصادی اعلام شد. به نوشته خبرگزاری رویترز، هند باید به زودی در پی رفع تحریم‌های ایران 1,400,000,000 دلار از درآمدهای نفتی بلوکه شده ایران را بپردازد. هزاران تن از مردم عراق روز جمعه با برگزاری تظاهراتی در میدان تحریر بغداد حمایت خود را از اصلاحات حیدر عبادی نخست وزیر این کشور اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، معترضان همچنین علیه برخی سیاستمداران عراقی که آنها را فاسد می‌خواندند شعار دادند. حیدر عبادی نخست وزیر عراق روز یک شنبه گذشته در واکنش به اعتراض‌ها علیه فساد مالی در این کشور برنامه خود را برای انجام اصلاحات اعلام کرد. این طرح توسط پارلمان عراق تصویب شده و آیت الله علی سیستانی مرجع با نفوذ شیعیان در عراق نیز از آن حمایت کرده است. ارتش ترکیه روز جمعه اعلام کرد که 3 سرباز این کشور در پی حمله شبه نظامیان حزب کارگران کردستان ترکیه PKK در جنوب شرقی این کشور کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از بیانیه ارتش ترکیه، نیروهای PKK در این حمله که در منطقه حکاری انجام شد از راکت نیز استفاده کردند. بر اساس این گزارش 6 سرباز ترکیه نیز در این حمله زخمی شدند. ترکیه از چند روز پیش اردوگاه‌های PKK را بمباران کرده است. گروه PKK خواستار خودمختاری مناطق کردنشین ترکیه است. علی مطهری نماینده تهران در مجلس در واکنش به سخنان رئیس و معاون اول قوه قضاییه گفته است هر اعتراض یا ابراز نظری به نحوه دادرسی پرونده ها در قوه قضاییه مصداق جرم یا تضعیف این قوه نیست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای مطهری درباره اعتراض خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی به حکم مهدی هاشمی نوشته است نتیجه منطقی اعلام جرم مقام‌های قضایی علیه افراد صرفاً به دلیل اظهار نظر آنها درباره پرونده خود یا موکلشان این است که باید برای قوه قضایی نوعی اسمت قائل باشیم که هیچ عقل سلیمی آن را نمی‌پذیرد. به پایان این بخش خبری میرسیم. در شبکه‌های اجتماعی میتونید ما رو دنبال کنید. آدرس فیسبوک ما هست facebook.com/radiofarda و سپاسگزارم از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردید.
چرا دعوا میکنیم؟ و چرا درگیری فیزیکی و دعوا یکی از 10 جرم اول در ایرانه. شما در خانه و کوچه و خیابان چقدر عصبانی میشین و وقتی عصبانی شدید چه میکنید؟ اصلا چرا باید از کوره در بریم و دعوا کنیم؟ سلام، بنیامین صدر هستم. این هفته هم همراه شما با مجله جامعه. در مجله این هفته با هم باز هم به دعوا و خشونت و عصبانیت و دلایل پدید اومدنش میپردازیم. پس با من و این برنامه همراه باشید. فشارهای روحی و روانی، حقوق و مزایای کم و گرانی در یک شهر بزرگ به وسعت تهران و شیراز و اصفهان یا مشهد و تبریز و اهواز و زندگی که هزار بالا و پایین داره. اونچنان که آمار و ارقام میگن، دعوا در ایران و کلان شهرهایی چون تهران پدیده ملموس برای همه ساکنانشه، به طوری که هر سال دست کم 600 هزار ایرانی به دلیل دعوا راهی مراکز پزشک قانونی یا نیروی انتظامی میشن. این آماریه که پلیس ایران ارائه کرده. همه ما هر روز در خانه و کوچه و خیابان یا عصبانی میشیم یا دوست و همکار و غریبه عصبانی میبینیم. عصبانیتی که ممکنه به دعوا ختم بشه. بابک از تهران پیشتر از دیده های خودش و تاثیر روانی این اتفاقها برای ما گفته.
ما بارها دیدیم در خیابان‌های تهران یک موتوری به ماشین میزنه، به همدیگه میپرند، فوش رکیف به همدیگه میدن، همدیگه رو بسیار کتک میزنن، انسان تنش بیلرزه. اصلا از دواز عرفی و شرعی هم درست نیزم، بیمار روانی میشه در یک کلام.
اما پرخاش و دعوا از کجا میاد و چرا تا وقتی که میشه حرف زد دعوا کرد؟ پروانه یک شهروند ایرانیه که نظرش رو با ما در میون گذاشته.
مردم واقعا تو فشارن، از هر طرف فشار برای مردم، این عامل باعث میشه خشم مردم بیرون بریزه و اصلا سراپا مسائلی هست که علامت سوال هست و عکس العمل مردم همون خشم زد و خورد خیابانیه، نمیدونم گاهی اوقات کشت و کشتار، همه اینا رو ما داریم میشنویم. به نظر من اصلا عجیب نیست.
با توجه به آمار و ارقام و اونچه که خود مردم در شهرهای بزرگ و کوچک ایران و در خیابان و محله و تاکسی و مترو و حتی محل کار میبینن، به سراغ رضا کاظم‌زاده روانشناس ساکن بلژیک رفتم و از او پرسیدم این همه عصبانیت و پرخاشگری از کجا میاد.
وقتی که افراد به طور مداوم احساس بکنن برای برآوردن یک سری از خواسته هاشون امکان واقعی در اختیار ندارن، این حس سرخ خوردگی مداوم مانند یه پتانسیل خشم در درونشون به وجود بیاد و توی شرایط خاص به یه شکل خیلی شدیدی میتونه توی تصادف کوچیک رانندگی باشه یا یه اتفاق حتی در درون خانواده یا حرف بی جای یه نفر میتونه باعث بشه که از کوره در بره.
به هر حال همیشه مشکلاتی برای کنترل خشم و اساساً دریافتن اهمیت اینکه باید خشم رو کنترل کرد وجود داره. شهرهای بزرگ همیشه میتونن دلیلی برای خشمگین شدن به ما بدن. شهرهایی که بسیار شلوغ و گران و پر سر و صدا، و از اون طرف شهروندانی که گاهی اوقات جونشون به لبشون میرسه و از کوره در میرن. مهدی صابری رئیس بخش روانپزشکی سازمان پزشکی قانونی پیشتر در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران درباره افزایش نزاع و دعوا در شهرهای بزرگ گفته که بسیاری از فضاهای شهری در ایران اساساً خشونت‌زاست.
جوامع شهری ما به خصوص شهرهای بزرگ محیطشون محیط ایجاد کننده خشونت هست، یعنی شلوغی و ازدحام بیش از حد و فشارهایی که بر فرد وارد میشه و یا آموزش‌های خشم و خشونت، همه میتونن زمینه ساز بروز خشم بشن در جامعه.
اما اگر بخوایم به یک جمع‌بندی برسیم، رضا کاظم‌زاده روانشناس سه دلیل عمده رو برای ما برمی‌شموره که میتونه به بروز خشم و دعوا ختم بشه.
یکی نداشتن تربیت برای کنترل خشم، این باعث میشه که به شکل آتش فشانی در مواقع خشم بیاد بیرون. کنترل خشم به شما اجازه میده که شما خشم رو زندگی بکنید، ولی از شما همزمان میخواد که ادارهش بکنید. یکی این که دیگه به عنوان ابزار میشه ازش استفاده کرد، یکی دیگه هم اینه که مسئله سرخوردگی های اجتماعی، بیکاری، نارضایتی جنسی، همه اینها میتونه در انسان به مرور تولید کننده خشم باشه.
در سه ماهه اول امسال پای حدود 27 هزار نفر فقط در استان تهران به خاطر دعوا به مراکز پزشکی قانونی باز شده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال پیش کاهش پیدا کرده. در سه ماهه اول امسال از کل آسیب دیدگان دعوا بیشتر از 17000 نفر مرد بودند و بیشتر از 9000 نفر خانم ها بودند که به دلیل آسیب دیدگی در دعوا گذرشون به مراکز پزشکی قانونی افتاده. اونطوری که وبسایت سازمان پزشکی قانونی به ما میگه، هر ماه 50000 نفر به دلیل درگیری فیزیکی و دعوا به این سازمان مراجعه میکنن و تشکیل پرونده میدن. نکته جالب هم در آمارهای موجود سازمان پزشکی قانونی اینه که معمولا آمار مراجعان دعوا در فصل تابستون بیشتر از سایر فصل هاست، به طوری که در چند سال اخیر همیشه تیر ماه بیشترین آمار نزاع و درگیری فیزیکی رو به خودش اختصاص داده. سال گذشته هم سازمان پزشکی قانونی گزارش داده بود در هر سال 600000 ایرانی دعوا میکنن و دست کم 70000 نفر هم از هم شکایت میکنند. استانهای تهران و خراسان رضوی و اصفهان هم بیشترین تعداد مراجعان دعوا و درگیری رو به مراکز پزشکی قانونی به خودشون اختصاص دادن.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت.
برای کشور ایران اصلا چنین چیزی پسندیده نیست.
ما نمیدونیم در چه جامعه جهنمی زندگی میکنیم. همه داریم به هم آسیب میزنیم و آسیب میبینیم.
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
از زندگی شهری و هزار گرفتاری ریز و درشت اون گفتیم، از زندگی ماشینی آدم ها که اونها رو کلافه و خسته میکنه. اما با وجود همه این گرفتاری ها که در شهرها وجود داره، به ویژه شهرهایی که پتانسیل جرمخیزی هم در اونها وجود داره، وظیفه خود شهروندا چیه؟ آیا میشه شهروندان خودشون تمرینی داشته باشن برای اینکه خشم خودشون رو کنترل کنن؟ این وسط تکلیف موضوعی به نام سنت ها چی میشه؟ جوامع شهری سنتی که گرفتاری ها و کاستی های خودشون رو دارن و شهروندانشون باید در یک نظام تربیتی خاص آداب زندگی جمعی رو یاد بگیرن. رضا کاظم‌زاده روانشناس در این باره توضیح میده.
یک تفاوت بزرگی که نظام شهری مدرن با نظام سنتی مثلا جامعه خود ما داره اینه که مسئله خشم در حقیقت کنترلش تماما در گذشته در درجه اول توسط گروه انجام میشه، گروه های اجتماعی ماست. همینه که باعث میشه که وقتی تا درون یک گروه خودمون هستیم تعارف میکنیم، فوق العاده آدم های مهربانی هستیم، کوچکترین خشونتی از خودمون نشون نمیدیم. اما وقتی که با غریبه طرفیم، یعنی وقتی که کنترل گروه رو ما نیست، وقتی قضاوت خانواده پدر مادر یا اقوام بالای سرمون نیست، اون کنترل برداشته میشه و اون خشونت میتونه به شیوه های مختلف خودشو خیلی راحت نشون بده. اما وقتی که شما وارد یه جامعه مدرن میشین و اون نظام خویشاوندیتون افرادی نیستن که مدام دارن دور بر شما زندگی میکنن و شما مدام با افراد بیگانه تو خیابون طرفین، 90% آدمایی که میبینیم قبل از اینکه برسیم سر کار کسایی هستن که هیچ ارتباطی در گذشته باشون نداشته باشین، مکانیزمای کنترل خشم دیگه توسط گروه عمل نمیکنه، بلکه باید در شما درونی شده باشه. برای اینکه در شما درونی بشه، این امر کاملا اکتسابیه، یعنی فرد احتیاج به تربیت داره، به تربیتی که برای درونی کردن روش‌های کنترل خشم بنا شده. نظام شهری بر اساس نوع تربیتی که الان گفتم، به خاطر اصلا نوع نظامی که توش زندگی میکنه و خصوصیاتی که داره، باید برقرار بشه.
درسته که همیشه و در هر جایی که آدم‌های بسیاری با هم زندگی می‌کنند ممکنه مشکلاتی پیش بیاد، اما اونچه که باعث میشه این مشکلات به دعوا و خشونت نینجامه، تحمل و مداراست. از اینکه مثل همیشه همراه من و برنامه جامعه بودید سپاسگزارم. شما میتونید با کمک ایمیل society@radiofarda.com نظر و پیشنهاد خودتون رو با من بنیامین صدر در میون بگذارید. تا هفته آینده با شما خداحافظی می‌کنم و امیدوارم که لحظه‌های خوبی رو داشته باشید.
حرفی در مورد خوش شدن دریاچه عمومی نمیزنیم.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد و الان هم رو به خوش شدن داره میره.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.